مجله خبری شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم. یک ساعت کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 25 آبان ماه سال 1390 خورشیدی است، برابر با 16 روز از ماه نوامبر سال 2011 میلادی. در دقایق پیش رو خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم آماده پخش کردن. اما اجازه بدید نخست به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنیم از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب شامگاه خوش.
متشکرم آقای خاکزاد، با سلام مجدد به شما همکار خوبم و سلام به شما شنونده های عزیز رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دست داشتن آمریکا و اسرائیل در انفجار یک پادگان سپاه پاسداران در اطراف تهران را رد کرد. سرلشکر فیروز آبادی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت این واقعه فقط تولید آنچه او یک محصول تحقیقاتی ایران توصیف کرد را دو هفته به تعویق انداخته است. انفجار روز شنبه در پادگان بیدگنه در 45 کیلومتری تهران باعث کشته شدن 17 عضو سپاه پاسداران از جمله یک فرمانده ارشد شد. رسانه های امارات متحده عربی خبر دادند که یک دادگاه جنایی این کشور 5 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرده است. این 5 ایرانی همراه با 5 تبعه پاکستان متهم به تلاش برای وارد کردن 2.5 تن حشیش و تریاک به امارات متحده از طریق دریا هستند. دو زائر ایرانی در نتیجه انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل آنها در نزدیکی شهر سامرا کشته شدند. خبرگزاری مهر گزارش داده در این حمله که ساعت 9 صبح چهارشنبه انجام شد، 4 زائر دیگر ایرانی مجروح شدند. این اتوبوس حامل زائران ایرانی بود که از استان فارس راهی عراق شده بودند. 3 روز پیش نیز در حمله مشابه 13 زائر ایرانی در کاظمین مجروح شده بودند. ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا روز چهارشنبه اعضای دولت جدید این کشور را معرفی کرد. در کابینه جدید که از تکنوکرات ها تشکیل شده، ماریو مونتی علاوه بر سمت نخست وزیری، وزارت دارایی را نیز بر عهده گرفته است. 16 عضو دولت جدید که 3 تن از آنها زن هستند قرار است در حضور رئیس جمهوری ایتالیا سوگند یاد کنند. باراک اوباما روز چهارشنبه در کانبرا، پایتخت استرالیا، نسبت به ادامه بحران در منطقه یورو عمیقا ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر استرالیا تاکید کرد که ادامه بحران در منطقه یورو میتواند به آشفتگی بازار مالی منجر شود. اوباما از اقدامات سران فرانسه و آلمان برای تثبیت وضعیت در منطقه پولی یورو و تشکیل دولت‌های جدید در یونان و ایتالیا یا برای اصلاحات استقبال کرد. نظامیان جدا شده از ارتش سوریه به یک مقر اطلاعاتی نیروی هوایی این کشور در حومه دمشق حمله کردند. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند بخشی از این پایگاه نظامی در هرسته در اثر این حمله شبانه تخریب شده است. مخالفان حکومت میگویند اطلاعات نیروی هوایی از جمله نهادهای نظامی فعال در سرکوب مخالفان حکومت سوریه است. طبق آمارهای بین المللی تاکنون بیش از 3500 تن در اعتراضات ضد حکومتی سوریه کشته شدند. آقای خاکسات،
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو همکارم مهتاب وحیدی راد به آگاهی من رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد خزائی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نامه خطاب به دبیر کل این سازمان نسبت به عواقب ارائه قطعنامه علیه ایران هشدار داد. قطعنامه درباره موضوع اتهام ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا. گزارشی در این زمینه میشنوید. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال بررسی پیشنهاد صدور قطعنامه‌ای درباره زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران است. گزارش و گفتگویی با یک فعال حقوق بشر خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. محمد خزائی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامه به رئیس مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد عواقب ارائه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی با موضوع اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا هشدار داده است. همکارم مینا بهارمست نکاتی از این نامه را به اطلاع شما می‌رساند.
روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه از سوی آمریکا و عربستان سعودی در محکومیت آنچه توطئه ترور سفیر عربستان نامیده شده در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت و توزیع شد. آمریکا ایران را متهم کرده که به واسطه دو شهروندش قصد داشته از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کند، اما ایران این اتهام را رد کرده و آن را ساخته و پرداخته آمریکا توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد خزائی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در واکنش به ارائه پیشنویس قطعنامه سوی آمریکا و عربستان این اقدام را تهدیدی برای امنیت بین‌المللی و منطقه توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در نامه خود این اقدام را در نوع خود بی سابقه و بدعتی خطرناک، غیر قابل قبول و باعث هتک حیثیت سازمان ملل دانسته است. او افزوده که ارائه کنندگان پیشنویس قطعنامه مذکور تمامی هنجارها و رویه‌های سازمان ملل را نادیده گرفتند و آمریکا با ارائه این پیشنویس هدفی جز پیشبرد سیاست‌های کوته‌بینانه خود از طریق استفاده ابزاری از مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. عربستان سعودی مهر ماه گذشته رسما از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل درخواست کرد تا شورای امنیت را در جریان آنچه توطئه نفرت انگیز برای ترور سفیر این کشور در واشنگتن خواند قرار دهد. ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان و برادرزاده ملک عبدالله پادشاه این کشور روز سه‌شنبه در واشنگتن گفته بود که شواهد فراوان و اسفباری در دست است که نشان می‌دهد ایران در پشت قضیه طرح ترور سفیر عربستان قرار دارد. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا این اتهام را مهمل و بی‌معنا خوانده و چندی پیش در سخنانی گفت که ایران 100 سند غیرقابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریست‌ها در ایران و منطقه دارد که با ارائه این اسناد آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر را خواهد برد. تنش میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر با طرح این اتهام، همچنین گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی جدی شده، افزایش یافته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در حال بررسی پیشنهاد قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است که از سوی شماری از کشورها به این کمیته ارائه شده است. در این پیشنویس با اشاره به گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد و گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از کمیته سوم خواسته شده است به این قطعنامه رأی بدهند. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، از او از جزئیات بررسی این پیشنویس قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پرسیده است. به پاسخ حسن نایب هاشم گوش میکنیم.
کمیته سوم به طور مشخص به مسائل مربوط به حقوق بشر میپردازه و قطعنامه از جانب کانادا و 40 کشور دیگر ارائه شده به کمیته سوم. انتظار میره که فردا بعد از ظهر یا و یا روزهای دوشنبه و سه شنبه که آخرین روزهای کار کمیته سوم هست در اجلاس امسالش، قطعنامه مربوط به ایران مورد بررسی قرار بگیره. از اونجایی که در سالهای گذشته این قطعنامه تصویب شده در رابطه با ایران، انتظار میره که امسال هم این قطعنامه تصویب بشه و بعد تصویب در کمیته سوم هستش که ارجاع میشه به مجمع عمومی در ماه دسامبر و باز هم اونجا هم انتظار میره که قطعنامه تصویب بشه.
اگر نگاهی بخوایم بندازیم به پیشنویس این قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم و بعد به مجمع عمومی سازمان ملل، مهمترین ایرادی که به ایران در مورد حقوق بشر گرفته میشه در این پیشنویس چی است؟
در این پیشنویس موارد بسیار زیادی رو بهش اشاره شده، ولی در ابتدا بیش از همه به مسئله اعدام ها اشاره کرده. از اعدام در ملأ عام که تا میدونید در دنیا کم سابقه است، در این روزها دیگه تقریبا دیده نمیشه، از اعدام هایی که انجام شده بدون اطلاع اعضای خانواده زندانی و یا وکیل، از اعدام‌های گروه مخفی که باز هم کم سابقه است در دنیا بهش اشاره شده، از اعدام در زیر سن قانونی اشاره شده، به افزایش چشمگیر مجازات اعدام اشاره شده، به تبعیضات مختلف و خشونت هدفمند به گروه‌های مختلف اقلیت‌های قومی، ملی، مذهبی اشاره شده، به اینکه حکم سنگسار هنوز صادر میشه اشاره شده، به اینکه ادار زدن خودش روش غیر انسانی اعدام هست اشاره شده، به اینکه گروه‌های مختلف مدافع حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نماینده‌های رسانه‌های دیگر، ارائه‌دهندگان اینترنت، وبلاگ نویسان تحت فشار هستند اشاره شده.
آقای نایب هاشم، پیامد مهم تصویب چنین قطعنامه‌ای برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
میدونید که تصمیم‌های مجمع عمومی ضمانت اجرایی نداره، ولی از اونجایی که تمام کشورهای دنیا دخیل هستند در این تصمیم گیری و وزن آرای موافق نشون خواهد داد که تا چه حد در مسئله از نظر جامعه جهانی مهم هست، تأثیر روانی زیادی خواهد داشت. در این قطعنامه پیش بینی نشده مکانیزمی مثلا رجوع به شورای امنیت که خب تصمیمات جدی‌تری رو بگیره در رابطه با پرونده حقوق بشری، ولی که در تداوم خودش میتونه خب از جمله حساس بکنه کشورها رو که مراجعه به شورای امنیت و همچنین دادگاه بین المللی جنایی لاهه رو نسبت بهش فکر بکنن. به هر حال تداوم این محکومیت ها تاثیرات جدی داره برای جمهوری اسلامی.
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی که به نیویورک رفته، میگه که ایران شفافیت لازم در مورد چگونگی دستیابی به احکام و اینها داره و همه مثلا میدونن که حتی سنگین‌ترین مجازات اعدام چگونه دادگاه تصمیم میگیره. آیا مسئله اونطوری که آقای لاریجانی میگه منتشر نشدن به اصطلاح اخبار اعدام و سنگسار یا ماهیت قضیه است که در سازمان ملل در حال بررسی هست؟
ایشون خب متاسفانه در تمام اشاراتی که در سالهای مختلف داشتن خب بسیاری از مسائل رو توجیه کردن و بسیاری از مسائل رو انکار کردن. به هر حال اعدام مخفیانه که در گزارش آقای دبیر کل و همچنین در این قطعنامه شده، مسئله ای که خب جزو موضوعات انکاری آقای لاریجانی هست. آقای لاریجانی موضوع مجازات شکنجه که خب همه جای دنیا محکوم هست رو به عنوان تعزیر توجیه میکنه، مسئله اعدام ها رو اونجا که اعدام های عمدتا که قاچاقچیان مواد مخدر هستن که اعدام میشن باز توجیه میکنه، بسیار از این توجیهات رو به عنوان شفافیتشون قلمداد میکنه. ولی خب معیار، دیدگاه، زاویه‌ای که مدافعان حقوق بشر میبینن با یا اینکه آقای لاریجانی میبینه یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی میبینن، خب از زمین تا آسمون متفاوته. تعاریف حقوق بشر کاملا مشخصه و بر اون مبنا تمام این قطعنامه تدوین میشه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وزارت کشور به همایش هماندیشی جبهه اصلاحات مجوز نداد و این همایش اصلاح طلبان لغو شد. وحید پوراستاد در همین زمینه با علی مزروعی، نماینده سابق مجلس و عضو جبهه مشارکت در بلژیک، گفتگو میکند و ابتدا از او میپرسد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را چه احزاب و گروههایی تشکیل میدن و وظیفه آنها چیست؟ به پاسخ علی مزروعی گوش میکنیم.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که فکر مونم بعد از روی کار اومدن آقای خاتمی تشکیل شد، مرکب از گروه های اصلاح طلب هست که فکر مونم عددشون به 18 تا میرسد و در واقع این شورا وظیفه هماهنگی کارهایی رو که این گروه ها میخوان در عرصه سیاسی با هم انجام بدن دارد.
آقای مزدوری، در روزهای گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار بود یک همایش رو برگزار بکنه که گویا مجوز داده نشد و لغو شد. چرا وزارت کشور به این همایش و همچنین گرد همایی گروه‌های اصلاح طلب مجوز نمیده؟
اعلامی که وزارت کشور کرده که در واقع این هست که بعضی گروه‌های عضو این شورا رو در واقع اونها میگن رسمیت نداره و به همین دلیل در واقع موافقت نکردن. از این طرف اعضای شورای هماهنگی معتقد هستن که نه، کاملا قانونی هستن و درخواست مجوز کردن و اونها درخواست مجوز رو رد کردن. ولی واقعیتش اینه که در ماهای اخیر به رغم اینکه انتخابات آتی مجلس در پیش هست، فضای نظامی امنیتی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و نه تنها از انجام یک چنین مراسمی جلوگیری میکنن، بلکه اطلاعاتی که الان هست این که حتی در خونه ها هم افراد زندانیان سیاسی یا فعالان سیاسی نمیتونن دور هم جمع بشن. به نظر میرسه که در واقع حاکمیت از هر گونه اجتماع و تجمعی وحشت داره و طبعا برای گروه های اصلاح طلب که میتونن نقش مؤثری رو در عرصه سیاسی داشته باشن حساسیتشون بیشتره و به همین دلیل هم به نظر من اجازه ندادن. اونها به نظر میرسه که نمیخوان برای انتخابات از سوی جناح اصلاح طلب هیچ گونه تحرکی و تجمعی باشه.
آقای مزروعی، در خبر روزنامه اعتماد بود که به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود که وزارت کشور برای برگزاری این همایش اصلاح طلبان خواستار عدم حضور آقای خاتمی شده و همچنین اعضای حزب مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حاضر به پذیرش این مسئله نشده. وضعیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت مشخصه که اعلام شدن غیر قانونی است، اما حضور آقای خاتمی رو چرا وزارت کشور مخالفت می‌کنه؟
میبینید اینا یه بحثایی است که به هر حال بین جناح حاکم به شدت رفت و برگشت میکنه و اون که ادعا دارن اونهایی که در پس از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به نتیجه اعلامی نقش داشتن، اونها نباید در عرصه انتخابات آتی فعال باشن. البته در حرفایی که میزنن تناقض هست، ولی به نظر میرسه که در مورد آقای خاتمی هم به دلیل نقشی که در اعتراضات پس از انتخابات داشته اونها نمیخوان فعال بشه و خب میدونن که اگر آقای خاتمی فعال بشه یک پتانسیل بسیار بالایی رو داره برای اینکه بتواند تاثیرگذار باشه. به هر حال دچار یک نوع تشویش، نگرانی و در واقع میشود گفت تناقض هستن در رابطه با مواضعی که میگیرن و به خصوص در رابطه با انتخابات آتی به نظر میرسه که دچار یک گرفتاری بزرگی شدن که نمیدونن با این شرایط چیکار کنن.
آقای مزروعی، آیا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این همایش میخواست درباره انتخابات آتی مجلس گفتگو بکنن؟
والا از اخبار که در واقع برمیاد بله، یکی از بحثاشون هم این بود که به هر حال در رابطه با انتخابات آینده چه باید بکنن و به نظر میرسه که علت اصلی اینن که مجوز ندادن به خاطر همین هست که وحشت دارن در شرایط فعلی شورای هماهنگی و گروه های اصلاح طلب به طور اجماع به این نتیجه برسن که در انتخابات آتی شرکت نکنن.
صدای علی مزروعی را میشنیدید در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنونده گرامی قرار میگیرد تا نظر شما را بشنویم.
می‌خواستم بگم که این انفجاری که اخیراً در ملاد کلج اتفاق افتاده، به نظر ما چون این شرکتی هست که اونجا این اتفاق افتاده زیر نظر سپاه بوده و اینا، ما میگیم به خاطر این بوده که یه سری آزمایشات خواستن انجام بدن، ولی اینا اومدن گفتن که مثلا بلا به خاطر جابجایی نمیدونم مهمات.
از بوشهر تماس میگیرم. خواستم بگم اسرائیل جرأت حمله به ایران نداره. اگه حمله به ایران کنن 24 ساعت نمیشه که با خاک اکران میشه.
میخواستم به این آقایان نمایندگان مردمی که در مجلس نشستن بگم چشم ما روشن بعد از این رسیدگی به این اختلاس های میلیاردی و میلیونی که سراسر دولت و نهادهای و فساد رو گرفته میشینن برای خودشون میبرن و میدوزن حقوقای مادام العمر میلیاردی میلیونی برای خودشون تصویب میکنن. خیلی جالبه چقدر درد مردم رو دارن اینا دوا میکنن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. دوستان اجازه بدید که یک سوالی رو با شما مطرح کنیم. در حالی که گمان زنی هایی در مورد حذف سمت ریاست جمهوری در ایران پس از دوره محمود احمدی نژاد همچنان مطرح است، محمد جواد لاریجانی مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه دیروز گفت ایران به طور قطع دست کم یک دوره دیگر ریاست جمهوری خواهد داشت. شما نظرتون درباره گفته های آقای لاریجانی، محمد جواد لاریجانی چیست؟ نظرتون رو میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با شماره تلفن 20420221124113 و همینطور میتونید که نظرهاتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا با دیگران به اشتراک بگذارید. شماره تلفن رو یک بار دیگر تکرار میکنم، 20420221124113. و ما بند 209 زندان اوین نام نمایشنامه ایست که در جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان روی صحنه رفته است. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان گوش کنیم.
اولیو زدم تا بفهمی با کی طرفی، دومیو زدم تا بفهمی تو ازت سوالی نکردن حرف نزنی، سومیو زدم چون منم که سوال میکنم زمنان میزنم که دردت بیاد. اس
دویست و نه نام نمایشنامه است که همراه با 8 اثر نمایشی دیگر در 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد. 209 نام بندی است در زندان اوین که در آن فعالان سیاسی بازجویی می‌شوند و سپس دوران زندان را در آن سپری می‌کنند. یعقوب کشاورز نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایشنامه 209 در این اثر نمایشی با اشاره به دو رخداد خونین در خوابگاه دانشجویان در تهران در تیر ماه سال 78 و همچنین 10 سال پس از آن به چگونگی دستگیری، بازداشت و بازجویی دانشجویان در زندان هم پرداخته. در نمایشنامه 209 تماشاگر ضمن دیدن صحنه‌های توهین‌آمیز و تکان‌دهنده هنگام بازجویی از دانشجویان با لعابی از طنز با واقعیت‌های زندان هم آشنا می‌شود. حال ببینیم آقای کشاورز، دانشجوی پیشین و خالق این نمایشنامه که 3 سال است در سوئد به سر می‌برد، درباره این کار نمایشی به رادیو فردا چه می‌گوید؟
این بیشتر برمیگرده به حمله بسیجی‌ها به کوی دانشگاه. برای اینکه من بتونم در مورد اون دوران حرف بزنم و اینها، از یه شخصیت واقعی مثل احمد باطبی که همه میشناسن استفاده کردم، ولی خب فقط اون شخصیت نموندم و در کنارش شخصیت دیگه‌ای هم مطرح میکنم. در واقع من سعی میکنم یه شرح حالی از وضعیت زندانیای دانشجویی که توی بند 209 نگهداری میشن صحبت کنم، چون میدونید بعد از انتخابات دوباره بسیجی‌ها حمله کردن به کوی خیابان امیرآباد. این دوتا اتفاق من به هم توی این نمایش ربط میدم.
توی این نامه سعید امامی به نماینده‌های مجلس دستور داده بود هر جور شده نباید بذارید قانون اصلاح مطبوعات تصویب بشه. روزنامه سلام این نامه رو صفحه اولش چاپ کرده. روزنامه سلام رو به خاطر چاپ این نامه غروب روز 16 تیر توقیف کردن. بچه های دانشجو هم 17 تیر هلوش ساعت 9 شب رفتن بیرون برای اعتراض، برای اینکه روزنامه رو چرا میبندید؟ یه نفر از وزارت اطلاعات دستور میده به مجلس که فلان قانون تصویب
بشه. خب دانشجوها به خاطر بستن روزنامه سلام ریختن تو خیابون. وزارت اطلاعات که صبح اطلاعیه داد شکایتشو پس گرفت. چرا رفتید بیرون؟
بله ولی روزنامه سلام که رفت توقیف نشد که. گیرم به قول شما دانشجو از این اطلاعیه وزارت اطلاعات خبر داشتن بازم رفته باشن تو خیابون تظاهرات کنن. دلیل نمیشه بسیجیا و نیروی انتظامی با هم بریزن توی خوابگاه همه دانشجو رو بزنن که.
هنرمندانی که در نمایشنامه 209 نقش بازجویان زندان اوین را بازی می کنند حضوری فیزیکی در این نمایش ندارند و تماشاگر تنها صدای آنها را می شنود. در صحنه پایانی این نمایشنامه همچنین صدای آقای کشاورز نویسنده کارگردان و تنها بازیگر این نمایش شنیده می شود که این کار هنری را به همه دانشجویان زندانی در ایران تقدیم می کند.
این نمایش تقدیم می شود به تمامی قربانیان و زندانیان حمله به کوی دانشگاه، از جمله اکبر محمدی که در جریانات بازجویی در زندان کشته شد، بهروز جاوید تهرانی که تا زمان نگارش این نمایشنامه هنوز در زندان و در شرایط اسفباری می باشد، عباس دلدار، مهداد لهراسبی و تمامی دانشجویان زندانی گمنام.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، نوبت رسید به دوستداران ورزش، فریدون شیبانی و تازه های جهان ورزش.
یک هفته بعد از اعلام نام آندرانیک تیموریان در فهرست نامزدهای عنوان برترین بازیکن سال 2011 فوتبال آسیا، کنفدراسیون فوتبال قاره کهن نام این بازیکن را حد زد و برای مراسم چهارشنبه آینده در کوالالامپور از ایران تنها نام هادی عقیلی را در میان مدعیان قرار داد. عقیلی مدافع تیم ملی ایران با کیسوک هوندا و شینجی کاگاوا از ژاپن، هو جا چو و یون کیهون از کره جنوبی و سرور جباروف از ازبکستان رقابت خواهد کرد. با تساوی بدون گل تیم‌های ملی قطر و بحرین در دوحه، راهیابی تیم ملی فوتبال ایران با آخرین مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل حتمی شد. در این مرحله 10 تیم صعود کرده از 5 گروه در دو گروه 5 تیمی به صورت رفت و برگشت و دوره‌ای پیکار می‌کنند تا دو تیم برتر از هر گروه به جام جهانی راه یابند. ایران با 11 امتیاز همچنان پیشتاز گروه پنجم است و آخرین مسابقه‌اش برای سرگروهی در 29 فوریه 2012 در تهران با تیم ملی قطر انجام خواهد شد. قطر با 9 امتیاز و بحرین با 6 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند. دیروز در مهمترین بازی‌ها ایران 4-1 در اندونزی و لبنان در بیروت 2-1 بر کره جنوبی پیروز شدند. عمان در ریاض با عربستان سعودی بدون گل مساوی کرد. کره شمالی حذف شده 1-0 بر مهمانان ژاپنیش پیروز شد و استرالیا با همین نتیجه در خانه تایلند به پیروزی رسید. عراق در اردن شکست در مسابقه رفت را انتقام گرفت و 3-1 پیروز شد و کویت با پیروزی 2-1 امارات را بدون امتیاز باقی گذاشت. تیم ملی والیبال ایران امروز برای حضور در جام جهانی 2011 در حالی عازم ناگویا شد که پوریا فیاضی بازیکن جوان تیم ملی والیبال به دلیل مشکل خروج از کشور از سفر به ژاپن باز ماند. در چهارمین دور رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 در آمریکای جنوبی، آرژانتین در کولومبیا 2-1، اکوادور در میزبانی پرو 2-0، شیلی در میزبانی پاراگوئه 2-0 و ونزوئلا در میزبانی بولیوی 1-0 پیروز شدند. دور پنجم رقابت‌ها از پنجم ژوئن 2012 آغاز می‌شود. با برتری تیم‌های کرواسی، جمهوری چک، پرتغال و جمهوری ایرلند بر حریفانشان در رقابت‌های رفت و برگشت پلی‌آف قهرمانی فوتبال اروپا، 16 تیم یورو 2012 در اوکراین و لهستان کامل شد.
خب فریدون شیبانی تازه‌های جهان ورزش رو به آگاهی شما رسوند. دوستان یادآوری می‌کنم برای عبور از سد فیلترینگ در ایران ما نرم افزار تازه‌ای، فیلتر شکن تازه‌ای در اختیار شما قرار دادیم، سایفون 3. برای دریافت این نرم افزار میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید یا اینکه به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا بار دیگر خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب بار دیگر شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش آقای خاکزاد و سلام مجدد و وقت بخیر به همه شنونده های گرامی. ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا روز چهارشنبه اعضای دولت جدید این کشور را معرفی کرد. در کابینه جدید که از تکنوکرات ها تشکیل شده، ماریو مونتی علاوه بر سمت نخست وزیری وزارت دارایی را نیز بر عهده گرفته است. 16 عضو دولت جدید که 3 تن از آنها زن هستند قرار است در حضور رئیس جمهوری ایتالیا سوگند یاد کنند. مهمترین وظیفه این دولت اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی عنوان شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دست داشتن آمریکا و اسرائیل در انفجار یک پادگان سپاه پاسداران در اطراف تهران را رد کرد. سرلشکر فیروزآبادی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت این واقعه فقط تولید آنچه او یک محصول تحقیقاتی ایران توصیف کرد را 2 هفته به تعویق انداخته است. انفجار روز شنبه در پادگان بیدگنه در 45 کیلومتری تهران باعث کشته شدن 17 عضو سپاه پاسداران از جمله یک فرمانده ارشد شد. رسانه‌های امارات متحده عربی خبر دادند که یک دادگاه جنایی این کشور 5 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرده است. این 5 ایرانی همراه با 5 تبعه پاکستان متهم به تلاش برای وارد کردن 2.5 تن حشیش و تریاک به امارات متحده از طریق دریا هستند. 2 زائر ایرانی در نتیجه انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل آنها در نزدیکی شهر سامرا کشته شدند. خبرگزاری مهر گزارش داده در این حمله که ساعت 9 صبح چهارشنبه انجام شد، 4 زائر دیگر ایرانی مجروح شدند. این اتوبوس حامل زائران ایرانی بود که از استان فارس راهی عراق شده بود. 3 روز پیش نیز در حمله مشابهی 13 زائر ایرانی در کاظمین مجروح شده بودند. باراک اوباما روز چهارشنبه در کانبرا پایتخت استرالیا نسبت به ادامه بحران در منطقه یورو عمیقاً ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر استرالیا تأکید کرد که ادامه بحران در منطقه یورو میتواند به آشفتگی بازار مالی منجر شود. و نظامیان جدا شده از ارتش سوریه به یک مقر اطلاعاتی نیروی هوایی این کشور در حومه دمشق حمله کردند. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند بخشی از این پایگاه نظامی در هرسته در اثر این حمله شبانه تخریب شده است.
متشکرم همکارم مهتاب وحیدی راد، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم فریدون زرنگان. پیش از آغاز این برنامه من جان خاکزاد به اتفاق همکارم مهتاب وحیدی راد و همینطور مهرداد در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم. این شما و این مجله اقتصادی رادیو فردا، فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در طرح تحول نظام بانکی در جمهوری اسلامی. اجلاس سران کشورهای دو سازمان اقتصادی بین المللی. سیلویو برلوسکونی رفت و سوپر ماریو آمد. نگاهی به اوضاع اقتصادی ایتالیا. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به چند خبر اقتصادی با همراهی همکارم فهیمه خضر حیدری جلب می کنم.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی اقشار مرفه در آینده نزدیک قطع می شود. محمد رضا فرزین می گوید برای شناسایی قشرهای مرفه از پایگاه های اطلاعاتی خود رو مسکن و حقوق و مزایا استفاده خواهد شد. او همزمان تاکید کرده است که مشکل اصلی حذف یارانه پردرآمدها نبودن یک نظام شناسایی دقیق است. به گفته آقای فرزین، ستاد هدفمندی یارانه ها در ماه‌های آینده کاملاً بر روی حذف این افراد از فهرست یارانه بگیران متمرکز خواهد شد. به باور ناظران اوضاع اقتصادی در ایران، گفته های دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها همزمان است با بالا گرفتن گمانه‌زنی ها درباره آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سالگرد اجرای این قانون در اواخر آذر ماه. پیش بینی می شود که با اعلام و آغاز فاز دوم قیمت برخی حامل های انرژی از جمله بنزین باز هم بالاتر برود. پیشتر هم شمس‌الدین حسینی مشکل شناسایی طبقات قابل حذف را بزرگترین مانع بر سر اجرای این برنامه دانسته بود. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در گفتگوی تلویزیونی از اجرای مرحله دیگری از قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری خبر داده بود. محمد رضا فرزین همچنین از آماده شدن اولین گزارش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داده و گفته است که نسخه اولیه این گزارش را به رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارسال کرده است.
خبرگزاری فارس نوشت که وزیر نفت پاکستان با این ادعا که ترکمنستان حاضر است گاز خود را با قیمت ارزان‌تری به این کشور بفروشد، خواستار تجدید نظر در قیمت گاز وارداتی ایران شده است. پاکستان میگوید قیمت گاز از ترکمنستان 10% ارزان‌تر از قیمت گاز وارداتی از ایران خواهد بود. آنچنان که خبرگزاری فارس می نویسد وزیر نفت پاکستان گفته است که این کشور بر سر تجدید نظر در قیمت گاز با ایران در حال مذاکره است، چون در قرارداد خرید گاز از ایران امکان مذاکره در مورد قیمت قبل از آغاز صادرات پیش بینی شده است. همزمان با این مذاکرات مقامات پاکستانی روز دوشنبه قرارداد خرید گاز از ترکمنستان را به امضا رساندند. پاکستان واردات گاز از ترکمنستان را منتفی کننده خرید گاز از ایران ندانسته است. ایران و پاکستان چند سال پیش بر سر ساخت یک خط لوله انتقال گاز به نام خط لوله صلح به توافق رسیدند. بر پایه این قرارداد قرار بود گاز ایران از راه پاکستان به هند هم منتقل شود، اما هند زیر فشار آمریکا از این قرارداد کنارگیری کرده است و اکنون آنچنان که فارس می نویسد پاکستان زیر فشار شدید آمریکا قرار دارد تا از خرید گاز ایران خودداری کند.
مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه های سالهای گذشته خود تا به حال دو نامه به فاصله یک ماه برای رئیس جمهوری فرستاده و یادآوری کرده است که دولت باید لایحه بودجه سال آینده را تا 20 روز دیگر تقدیم مجلس کند. روز شنبه مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس در تذکری با اشاره به سفرهای استانی رئیس دولت این سفرها را مستحب خواند و گفت دولت باید ابتدا وظایف واجب خود را انجام دهد و تا پیش از 15 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس بفرستد. شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس هم که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت گفت او از سوی هیئت رئیسه مکلف به رسیدگی به این موضوع شده است و تاکنون هم دو نامه به فاصله یک ماه برای آقای احمدی نژاد فرستاده. در این نامه ها از دولت خواسته شده لایحه بودجه سال آینده را در موعد مقرر به مجلس بفرستد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون برنامه پنجم، دولت باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سنواتی را به مجلس ارائه کند. به این ترتیب دولت تنها حدود 20 روز دیگر فرصت دارد تا لایحه بودجه سال 91 را به مجلس ارائه دهد. نمایندگان مجلس نگرانند که مثل 6 سال گذشته این لایحه این بار هم با تأخیر چند ماهه به مجلس ارائه شود.
اعتراض ها به واگذاری حق پرواز و مسافربری به هواپیماهای قطری در آسمان ایران بالا می گیرد. دست‌اندرکاران شرکت های هواپیمایی در ایران می گویند قطر در پی دست‌اندازی به بازار پروازهای بین المللی است. مهدی صادقی مدیر عامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر تور روز پنجشنبه گذشته در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از سیاست دولت در زمینه امضای تفاهمنامه با شرکت هواپیمایی قطر ابراز نگرانی کرد و گفت شرکت هواپیمایی قطر قصد تصاحب بازارهای بین‌المللی ایران را دارد و ایران با امضای این تفاهمنامه منافع قطر را تأمین می‌کند. مهدی صادقی با اشاره به این که مقام‌های ایرانی این تصمیم خود را با دور زدن تحریم‌ها توجیه می‌کنند به ایلنا گفت تحریم کنندگان ایران اجازه فعالیت به این شرکت جدید را هم نخواهند داد، اما شرکت هواپیمایی جدید بازار ایران را در سطح بین‌المللی از آن خود می‌کند. درباره دلیل مخالفت شرکت‌های هواپیمایی ایران با دادن اجازه پرواز به شرکت قطری، علیرضا دادخواه کارشناس حمل و نقل در لندن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
شرکت‌های داخلی هواپیمایی ایران علی‌رغم اینکه ظاهراً خصوصی هستند، در عمل به صورت دولتی اداره میشن. در طی این سال‌ها به دلیل اینکه سوخت دولتی و سوبسیدار گرفتن، یه سری از هزینه‌ها رو پرداخت نکردن مثل شارژ‌های فرودگاهی، در نتیجه تونستن که به این روند ادامه بدن. حالا مضاف بر اینکه تحریم‌ها هم اجازه نداد که قطعات وارد ناوگان بشه. حالا که یه شرکت قطری میاد، ناوگانش به هر حال بهتر هست، ایمن‌تر هست، کارآمدتر هست، درآمدهاش همخوانی داره. در نتیجه یک رقیبی داره میاد که اینها براشون رقابت با اون تقریباً غیر ممکن است و اینها رو به سوی ورشکستگی خواهد برد و برای همین هم زودتر اقدام کردن. به نظر من حالتا عقلانه هم هست، به هر حال یک شرکت اگه بخواد ادامه بده نمیتونه به این وضعیت ادامه پیدا بکنه. در نتیجه اعتراض کردن که این شرکت اصلا نیاد و همون بازار داخلیشون رو داشته باشن و 19 میلیون مسافر در سال هست.
بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت راه و شهرسازی با شرکت قطر ایرویز امضا شده است، قرار است هواپیماهای قطری با سوخت لیتری 700 تومان در ایران پرواز کنند. اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی در حالی صورت می‌گیرد که شهریار افندیزاده معاون وزارت راه و شهرسازی ایران گفته است که توافق‌ها میان این کشور و شرکت قطر ایرویز برای انجام پروازهای داخلی در ایران نهایی شده است. معاون وزارت راه هدف این اقدام را افزایش توانمندی شرکت‌های هواپیمایی داخلی اعلام کرده است. 30 سال پس از بحث و جدل بر سر نظام بانکی اسلامی و تصویب قانون نظام بانکداری بدون ربا در دهه 60، اکنون طرح تحول نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است و هفته گذشته همایش تبیین طرح تحول نظام بانکی برگزار شد. به گفته محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، جلسات مستمر با نهادهای مختلف از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها، هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دست‌اندرکاران نظام بانکی و صاحب نظران برای ایجاد تحول در نظام بانکی آغاز شده است و طرح تدوین شده برای ایجاد تحول در نظام بانکی برآیند دیدگاه‌های مختلف است. بر اساس این تر، آنچنان که آقای فرزین میگوید، نظام بانکی در قالب بانکداری اسلامی باید بتواند به نیازهای متنوع مردم با هزینه کم و سرعت زیاد پاسخ گوید و بانک ها باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند. حسین ایوزلو رئیس کارگروه تحول بانکی شورای هماهنگی بانک‌ها و عضو هیئت رئیسه بانک توسعه صادرات به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت نه قوای سگانه و نه نهادهای مختلف درک و تصوری همگون از نظام بانکی دارند.
لزوماً اون نگرشی که قوه قضاییه داره، قوه مقننه داره، قوه مجریه یکی نیست. ما در حوزه قانون عقبیم، یعنی هنوز اون قوانین لازم در این زمینه طراحی نشده، مبانی قانونی نداره. داریم. انتظارات و توقعات یکی نیست، نگرش ها متفاوته. اینا مشکلات است که ما ازش رنج میبریم. یعنی یه عده صرفا خیال میکنن با حذف ربا مشکلات حل میشه، یه عده خیال میکنن اگر بانک وام بده مسئله اسلامی میشه.
آقای وزلو میگوید حتی تعریف از بانک هم تعریفی واحد نیست.
دستوانه نه تعریف از بانک من تعریف درستی، انتظارات هم طبقه بندی نشده. این چیزی است که از دل تحول بانکی میتونه بیرون بیاد اگر جامع نگری درش وجود دارد.
بنابراین و به باور رئیس کارگروه تحول بانکی، بدون تحول بنیادین نمیتوان سیستم بانکداری را صرفاً به ربا ندادن منحصر کرد.
نمیشه که ساختار رو همون ساختار نظام بین‌المللی قرار بدیم که الان با مشکلات جدی مواجه هست و از یه طرف بحث اسلامی بودن رو صرفاً به بحث بدون ربا بودن منحصرش کرد.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در این همایش گفت نباید هدف رنگ‌آمیزی کردن نظام بانکی باشد.
ما میگیم اصلاحات بانکی آقای سف نمیخوام رنگ و روغن، شما رنگ و روغن نمیخوام بمالیم روشه ها، همه جای اسلامی تش اضافه کنیم. عقود شهری کلمات چه ورداریم بذاریم پشت یه کارتی، 2000 تا شرط هم پشت اون کارت بنویسیم. میخوام واقعا مشارکت باید شکل بگیره. معناش اینه که همه مردم بیان فعال بشن در اقتصاد، نه فقط پولشون رو بدن دستی که بگن واسه ما کار کن، نه خودشون هم نظارت باید بکنن.
همایش تبیین طرح تحول نظام بانکی زمانی برگزار می شود که نظام بانکی جمهوری اسلامی در پی افشای فساد و اختلاس بزرگ 3000 میلیارد تومانی به شدت زیر انتقاد است. در همین زمینه جدل‌های محمد جهرومی مدیر عامل پیشین بانک صادرات با بانک مرکزی بر سر مقصر اصلی اختلاس بزرگ همچنان ادامه دارد. محمد جهرومی روز جمعه در واکنش به پاسخ بانک مرکزی به نامش با ابراز تأسف از انتشار نامه بانک مرکزی گفت وی تنها از روی خیرخواهی و تجربیات به دست آمده از سوء استفاده اخیر بانکی و جلوگیری از پیشامدهای احتمالی در آینده نکاتی را متذکر شده است. محمد جهرومی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم باشند و اگر مسئولان بانک مرکزی در مجموعه سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگه دارند، مانعی ندارند. بانک مرکزی در پاسخی طولانی به نامه محمد جهرومی با رد تمامی انتقادهایی که وی متوجه بانک مرکزی کرده بود، بانک صادرات را به عنوان متهم ردیف اول فساد مالی اخیر خوانده و از محمد جهرومی خواسته است تا پاسخگو باشد. نامه طولانی بانک مرکزی که متن آن جمعه گذشته در خبرگزاری ها منتشر شد، ایرادات مطرح شده از سوی محمد جهرومی را غیر کارشناسی و ناشی از عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی دانسته است. پیشتر محمد جهرومی در نامه‌ای به مدیر بانک مرکزی آورده بود که با توجه به معایب و آسیب پذیر بودن نظام بانکی کشور، بانک صادرات نمیتوانست این فساد را کشف کند. در این میان مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم وارد گوت شد و یک روز پس از انتقاد رئیس قوه قضاییه از به گفته او دخالت‌های غیر مسئولانه در امور قضایی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد خطاب به گفته او مجرمان، متهمان و دستگاه متخلف اخطار کرد که برای دستگاه قضایی نسخه نپیچند. مصطفی پور محمدی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در یک بزنگاه و نقطه عطف قرار گرفته تاکید کرد دستگاه‌های متخلف حق ندارند بگویند قوه قضاییه چرا از ما شروع کرده و به تخلف دستگاه دیگر رسیدگی نکرده است. کسی که به گفته آقای پور محمدی مجرم است حق ندارد بگوید به مجرم دیگر نرسیدی. ظاهرا خطاب آقای پور محمدی به محمود احمدی نژاد است که هفته گذشته در جمع مدیران بانکی از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی انتقاد کرده بود و از دستگاه قضایی خواستار بازداشت دیگر متهمان شده بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در هفته‌ای که گذشت دو اجلاس اقتصادی جهانی برگزار شد. اجلاس اول گردهمایی سران 9 کشور حاشیه اقیانوس آرام به نام TPT یا ترانس پاسیفیک پارتنرشیپ بود که از روز شنبه در هونولولو در هاوایی برگزار شد. درباره اهمیت این اجلاس و اهداف مهمترین کشور عضو یعنی آمریکا از این سازمان، فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا میگوید یکی از هدف‌های آمریکا استفاده از این سازمان برای جبران کاهش احتمالی تبادلات بازرگانی با کشورهای حوزه اقیانوس اطلس است.
رویداد اول نشستی بود که برگزار شد با شرکت سران ایالات متحده آمریکا و چندین کشور منطقه اقیانوس آرام در راه ایجاد سازمان و نهادی به نام همکاری اقتصادی سراسری اقیانوس آرام که به اون میگن TPP. قراره که 9 کشور منطقه در این همکاری مشارکت بکنند که استرالیا، زلاند نو، سنگاپور، مالزی، ویتنام، برونی دارالسلام و شیلی باشه. ایالات متحده آمریکا و ژاپن هم به این طرح پیوستند و احتمالاً در آینده کانادا و مکزیک و فیلیپین و کره جنوبی هم قراره که در این طرح شرکت بکنند و این یک مجموعه عظیم مبادلات آزاد رو به وجود میاره، چون که هدفش این هست که طی مدت 10 سال تعرفه های گمرکی رو در این منطقه و بین کشورهای عضو TPP از بین ببره. چین تا به حال حاضر نشده که در این قرارداد مشارکت بکنه. هدفهای این کنفرانس بیشتر به نظر من از طرف واشنگتن تعیین میشه، چون که واشنگتن قصد داره که به عنوان یک قدرت بزرگ بازرگانی روز به روز جایگاه خودش رو در منطقه آسیایی اقیانوس آرام مستحکم بکنه. در واقع 3 هدف عمده واشنگتن این هست که اولا چون بسیاری از کشورهای منطقه اقیانوس آرام به تدریج حول و حوش اقتصاد چین متمرکز میشن و مبادلات خودشون رو با چین گسترش میدن، آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ اقیانوس آرام میخواد که در این منطقه حضور فعال داشته باشه و منزوی نشه. از طرف دیگه آمریکا به این منطقه اقیانوس آرام نظر داره، چون در روابطش با منطقه اقیانوس اطلس یعنی کشورهای اروپای غربی تا اندازه دچار تردید شده با توجه به اینکه خطر بروز بحران‌های اقتصادی شدید در منطقه اتحادیه اروپا و در مجموعه اروپای غربی وجود داره و آمریکا تلاش میکنه که اگر در روابطش با اروپایی‌ها کاستی به وجود بیاد، این کاستی رو از طریق گسترش روابط با کشورهای آسیایی تقویت بکنه. و بالاخره هدف سوم واشنگتن این هست که آزادسازی بازرگانی رو پیش ببره، چون به این نتیجه رسیده که سازمان جهانی تجارت WTO در آزادسازی بازرگانی بین‌المللی با دشواری‌های زیادی روبرو شده. سیکل دوحه در واقع دچار فلج هست در حال حاضر و تلاش میکنه که اون هدف‌هایی رو که از لحاظ آزادسازی بازرگانی در مقیاس بین‌المللی به اونها دست پیدا نمی‌کنه از طریق منطقه‌ای عمل بکنه.
در این اجلاس ایجاد یک منطقه اقتصادی آزاد متشکل از اعضای حاضر به تصویب رسید. این منطقه آزاد تجاری قرار است با حضور 10 عضو از کشورهای این منطقه آغاز به کار کند. کشورهای عضو این سازمان اقتصادی در مجموع 35% از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند که بیش از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است. اعضای سازمان همکاری های کشورهای آسیای پاسیفیک عبارتند از استرالیا، برونای دارالسلام، شیلی، مالزی، زلاند نو، پرو، سنگاپور، ویتنام و ایالات متحده آمریکا. رویداد دیگر مهم اقتصادی اجلاس سران جامعه ملت‌های جنوب شرقی آسیا یا آسئان بود. فریدون خاوند میگوید آسئان به دلیل ناهمگونی شدید اعضای خود نتوانست آنچنان که پیش بینی میشد موفق باشد.
در طی این چند روز گذشته رویداد دیگری نشست سران آسئان بود که روز دوشنبه تشکیل شد و قراره که تا 19 نوامبر ادامه پیدا بکنه. آسئان 10 کشور رو با 590 میلیون نفر در بر میگیره. این کشورها سنگاپور است، اندونزی، تایلند، مالزی، برونی دارالسلام و غیره، ویتنام و کامبوج و برمه. ولی آسئان دچار ضعف هست، چون که قولهای منطقه‌ای در اون شرکت ندارند. قولهای اقتصادی منطقه‌ای که عبارت باشند از استرالیا و زلاند نو از یک طرف و چین و کره جنوبی و ژاپن، این 5 قول منطقه‌ای در آسئان شرکت ندارند. از طرف دیگه تنوع اقتصادی بین کشورهای عضو آسئان زیاد هست. در اون کشورهای عقب مونده‌ای مثل کامبوج یا لاوس دیده میشه و کشورهای بسیار پیشرفته‌ای مثل سنگاپور مثلا یا تایلند. و بالاخره آسیان در آزادسازی اقتصادی چندان موفق نبوده. به همین علت شاید همکاری اقتصادی سراسری اقیانوس آرام یا تی پی پی که واشنگتن قصد ایجاد اون رو داره بتونه تا اندازه‌ای در آینده حتی جانشین منطقه آسیان بشه.
بای بای سیلویو. این واکنش بسیاری از ایتالیایی ها به استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا بود. مردم حتی در خیابان‌های روم و برخی دیگر شهرهای ایتالیا از این خبر با رقص و پایکوبی استقبال کردند. سیلویو برلوسکونی که تا به حال بحران‌های سیاسی بسیاری را از سر گذرانده بود، ناچار شد در برابر بحران اقتصادی تسلیم شود و سکان اقتصاد ایتالیا را به دست سوپر ماریو بدهد. ماریو مونتی نخست وزیر تازه ایتالیا، معروف به سوپر ماریو، توانسته از پارلمان ایتالیا رأی اعتماد بگیرد. کمیسریای پیشین اتحادیه اروپا نام خوبی دارد و از کارشناسان اقتصادی است که بسیاری به او برای حل بحران اقتصادی ایتالیا اعتماد و امید دارند. اقتصاد ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد قدرتمند اروپا پس از آلمان و فرانسه سالهاست که با بحران روبرو است و نظام مالی این کشور با بدهی حدود 1,000 میلیارد یورویی خود در آستانه فروپاشی است. ظاهرا بازارهای مالی و بورس دنیا هنوز مطمئن نیستند که تغییرات سیاسی ایتالیا بتواند نجات ایتالیا از بحران اقتصادی را تضمین کند و واکنش این بازارها هم همچنان محتاطانه است. ماریو مونتی در نخستین اظهار نظر رسمی گفت که ایتالیا باید نقطه قوت اتحادیه اروپا باشد و ابراز امیدواری کرد که بتواند بر مشکلات اقتصادی ایتالیا غلبه کند. اما نقطه ضعف اقتصادی ایتالیا کدامند؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن:
ایتالیا سه تا مشکل عمده داره که همه این مشکل برمیگرده به پایین بودن بهره وری کار و سرمایه در ایتالیا، که ایتالیا نسبت به متوسط کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا کشوری با پایین‌ترین بازده اقتصادی و بازده صنعتی. در این چارچوب این پایین بودن بازده کار و سرمایه‌گذاری داشته، یکی این که ظرف بیش از 30 سال ایتالیا بیشتر از اون چیزی که تولید کرده مصرف کرده و این باعث شده که هم وارداتش بیشتر صادراتش باشه و همین که دولت به اندازه کافی نتونه درآمد از مالیات ها داشته باشه، به خصوص مالیات شرکت ها بر سود اونها که بتونه هزینه هاشو پوشش بده. و این چارچوب دولت شاهد یک رشد بسیار ناسالم بدهی خارجی خودش بوده. ایتالیا در 25 سال اخیر پایین ترین سرمایه گذاری جدید در صنایع خودش داشته و این خودش به دلیل این بوده که میزان پسنداز خصوصی در ایتالیا بسیار پایینه و تمامی اینها باعث شده که ایتالیا صنایعی داشته باشه که اینا از نظر ماشین‌آلات بسیار کیفیتشون پایین باشه و طول عمر ماشین‌آلات بالاتر از متوسطیه که ما در کشورهای مثل فرانسه، آلمان، سوئد و ژاپن و کره میبینیم. اینه که پس صنایع ایتالیا بسیار مشکل براشون رقابت کردن. و در مرحله دوم چون کالاهای سرمایه‌ای در ایتالیا کیفیتشون خیلی پایینه، کارگران ایتالیایی هم تولیدشون خیلی پایینه. اینها باعث شده که واقعا ایتالیا الان بیش از 6 ساله که تبدیل شده به اقتصاد بیمار اتحادیه اروپا، اما میزان بدهی خارجی یا بدهی ملی ایتالیا 124% تولید ناخالصشه که این چیزی بیشتر از 3500 میلیارد دلار به پول امروزه.
اما آیا ماریو مونتی میتواند با این نارسایی های اقتصادی که بیش از 2 دهه است که توان رقابت را از اقتصاد ایتالیا گرفته است غلبه کند و به اقتصاد ایتالیا سر و سامان بخشد؟ مهرداد عمادی:
اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم از شرایط و در اون چارچوب این پاسخ این سوال بدیم، ما باید این شباهت رو یادآور بشیم به خودمون که تا ایتالیا نتونه مقدار قابل توجهی از بدهی خارجیش رو باز پرداخت بکنه، نخواهد تونست که سرمایه جدید پیدا بکنه برای سرمایه‌گذاری در صنایعش. ممکن نیست و طلبکاران خارجی حاضر نخواهند بود که منتظر بشن که ایتالیا اول صنایع خودش رو بازسازی کنه، بعد حالا 10-15 سال دیگه بدهی خودش رو بده. در این چارچوب تنها راهی که در پیش روی آقای مونتی وجود داره و اگه ما واقعا میخواستیم کسی رو انتخاب بکنیم، شاید ایشون در این چارچوب مناسب ترین کاندیدا بود، این بود که به مردم ایتالیا پیام منتقل کنه که دوره بی‌بندوباری اقتصادی و مصرف بالا و کمکاری در ایتالیا به پایان رسیده و ایتالیا الان احتیاج داره به یک اصلاح بنیادی در رفتار خودش. در این چارچوب اولین گام پذیرفتن داوطلبانه این برنامه ریاضتی بسیار بسیار عمیق خواهد بود. من در این چارچوب من اینو باید اضافه بکنم که پروفسور مانتی بسیار این مسئله رو خوب میدونن که بار عمده این رو نمیشه روی گروه های فرو درآمد ایتالیا گذاشت. این کار نبودن که در این 25 سال بالاترین بخش رو از سیاست های حکومتی به خصوص سیاست های دوره آقای برلسکونی داشتن. یعنی بیشتر باید این هزینه به طبقات میان درآمد و بالا درآمد منتقل بشه و اونها باید این ریاضت ها رو بپذیرن که این در ایتالیا با توجه به ساخت سیاسی ایتالیا بسیار دشوار خواهد بود.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش.
ارتباط